بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فدا منور بفرماید، مجلس و مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در ترجمه بعضی از این آیات سوره مبارکه کهف عرض کردیم که خدای متعال در آغاز سوره از نزول قرآن بر عبد خودش یعنی وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سخن به میان آورده و این تنزیل کتاب یا انزال کتاب بر این وجود مقدس رو فعلی که ستودنیست توصیف کرده، الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب. دو تا صفت هم برای این کتاب ذکر کرده که جای بحث مفسرین هست، و لم یجعل له عوجا قیما، خدایی که یک چنین کتابی رو بر بنده خودش نازل کرد و در این کتاب انذارهای شدید و هشدارهای شدید و بشارتهایی برای مؤمنین هست که عرض کردیم تمام انذارهای قرآن انذار نسبت به شرک است و خروج از مدار توحید، که در قدم بعد تأویل این آیات خروج از محیط ولایت معصوم است و تمام بشارتهای قرآن هم نسبت به موحدین و درجات توحید و بندگی است، چه بشارتهای دنیایی چه اخروی، که باز او هم باطنش بشارت نسبت به کسانی است که وارد محیط ولایت نبی اکرم و اهل بیت میشن. این نکته اول. عرض کردیم بعد یه جمله رو خطاب به نبی اکرم فرمودن که فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بها والحدیث اسفا، گویا شما وقتی اینها ایمان به این کتاب نمیارن، کتاب به این مختصات، که دیگه بعد از این هدایتی نیست، اگر کسی از این هدایت برخوردار نشود زلال و گمراهی است، عاقبت به شری است، دیگه کتابی برای این کتاب نیست، همه کتب آسمانی در این خلاصه میشه، بعد از اینم نه رسولی است نه کتاب، گویا شما خودت رو در معرض هلاک قرار میدی اگه اینها ایمان نیارن، انقدر تأسف میخوری. به این صفت نبی اکرم هست دیگه، در این آیه نه توبیخ هست و نه اینکه مثلا یه تنبیه و هشداری است نسبت به مطلبی که وجود مقدس ایشون بهش توجه نداشته باشن، حتی نسبت به مخالفین هم این وجود مقدس به حدی تأسف می‌خورن بر اینکه اینها چرا به این کتاب و به این نور الهی رو نمیارن، که لعلک باخع نفسک. اینطور هم نیست که عرض کردم این آیات بعدی توبیخ حضرت باشه، به هیچ وجه توبیخ نیست و به هیچ وجه ازش استفاده نمی شود که گویا مثلا حضرت غفلت از یه نکته دارن، این نیست. خدای متعال یه بشارتی می خواد به حضرت بده در آیات بعد که حالا عرض می کنم. خدای متعال بعد عرض کردیم می فرماید که این سنت ماست، اینجوری نیست که این داستان از مشیت و اراده ما بیرونه. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، ما اونچه بر روی زمین هست زینت این زمین قرار دادیم، ارض رو تزیین کردیم با این جلوه ها. لنبلوهم ایهم احسن و عملا، برای اینکه فرصت امتحان فراهم بشه، ابتلایی حاصل بشود و تو همین ابتلا درجات رشد پیدا میشه، ادعی احسن و عملا میشن. که عرض کردیم احسن و عملا یعنی خالصترین عمل، یعنی عملی که مستند به ایمان کامل، مستند به اخلاص کامل هست، یعنی شاکلشون میشه شاکله مخلصین، مخالص میشن. بنابراین عملشون عمل خالص میشه. تو همین امتحان به جلوه های دنیا و عبور از جلوه های دنیاست که یه عده‌ای به مقام اخلاص میرسن. ما هم برای همین دنیا رو زینت دادیم، ظرف ابتلا قرار دادیم تا امکان عبور از دار دنیا و رسیدن به مقام اخلاص فراهم بشه. حالا این نکته مهمی است دیگه که امتحان آی الهی در عالم دنیا و بسترهایی که برای امتحان فراهم میکند همین هاست که درون انسان رو به فعلیت میرسونه. اونهایی که اختیار میکنن بندگی خدا رو تو همین بستر به اخلاص میرسن، و اونهایی هم که دنیا رو انتخاب میکنن تو همین بستر زمینگیر میشن. و حضرت ناراحتن که چرا یه عده زمینگیر میشن، میفهمن ما اینجوری کردیم، باید صف ها از هم جدا بشن. نمیشه که روز قیامت همه با هم یک صف بیان، یه عده باید وارد در صف مخلصینن، یه عده هم در صف کفار مشرکینن. تو همین عالم اتفاق میفته و ما بستر این عالم رو چنین بستری قرار دادیم. بعد میفرماید که البته ما این بساط رو هم جمع میکنیم، اینطور نیست که جلوه های دنیا ماندگار باشه. این طلوع یه غروبی هم داره، هم برای تک تک انسان ها این اتفاق میفته، یه روزی به دنیا میان، یه روزی هم بساط دنیاشون جمع میشه. همین آدم توانا و از کنم قدرتمند تبدیل میشه به یه آدمی که یه پشه رو دیگه نمیتونه دوباره از خودش دور کنه. این سنت ماست، این هم جمعش میکنیم. بساط امتحان بساط پایداری نیست، هم فرصت کلی دنیا جمع میشه دیگه، کل عالم دنیا بساطش جمع میشه در نزدیکی آخرت و قیامت. به تعبیر معارف ما این بساط دنیا جمع میشه. این نکته اول. بعد وارد داستان اصحاب کهف میشود که داستان اصحاب کهف این مقدار اشاره کردیم. عرض کردم غرضم تفصیل داستان اصحاب کهف نیست. اشاره کردیم که خدای متعال حضرت می فهمد گمان میکنی که داستان اصحاب کهف و رقیم جز به داستانهای عجیب ماسی، امر عجیب استثنائیه، یا این که نه اینجوری نیست، این یک سنت عادی ماست داستان اصحاب کهف. بعد داستان اصحاب کهف رو توضیح می دهد که اینها جوان مردانی بودن که پناه به کهف بردن و از خدای متعال برای خودشون رحمت و رشد خواستن. اینها رو توضیح دادیم. خدای متعال فرمود ما هم اونها رو مدتی در این کهف و غار نگه داشتیم برای سالهایی و بعد هم اونها رو دوباره برانگیختیم. ظاهر این آیات اینه که اونها به اصطلاح نمرده بودن، توی حالتی بین موت و حیات بودن. ثم بعثناهم، اونها رو برانگیختیم. لنعلم ای الحزبین احصال ما لبثوا امدا، تا ببینیم چه کسی بهتر میدونه که مدت درنگ اینها در این کهف و فرصتی که در اون کهف بودن چقدر هست. عرض کردم اینا بحثای پردامنه است، من نمیخوام واردش بشم که حالا چه ضرورتی داشت که حالا معلوم بشه اینا چقدر وقت تو غار بودند و اینا. ولی علی حال خدای متعال میفهمد که داستان اصحاب کهف اینه، اینا جوان مردانی بودن، رو به کهف آوردن، از خدای متعال تقاضای رحمت و رشد کردن، ما همون فضا رو بر اونها مهیا کردیم، سالها اونجا توقف کردن و بعدم اونا رو دوباره برانگیختیم. این برانگیختن هم برای این بود که معلوم بشود که مدت توقف اونا تو این غار چقدر بوده. از کردم حالا این جای سؤال، خدای متعال چه بساط رشدی برای اینا فراهم کرده، اینا رو خواب کرده 309 سال خواب بودن بعدم که برانگیخته شدن یه مدت کوتاهی دوباره دعا کردن و برگشتن به همون حالت. بعد دقت بشه، تأمل بشه، عرض کردم نمیخوام اینها رو مورد بحث قرار بدم. بعد خدای متعال وارد داستان اصحاب کهف شده، میفهمند اینها جوان مردانی بودن، آمنو برب بهم، اینها در فضایی که کفر و شرک مسلط بود ایمان به پروردگارشون آوردن، یه قدم برداشتن، ما هم یه قدم به سوی اونها برداشتیم. و زدناهم هدا، هدایتی که به اونها عطا کرده بودیم اضافه کردیم. کنه و هر کسی ایمان میاره داستان هدایت خداست، هیچ کسی خودش رشد نمی کنه، خدای متعال هدایت به ایمان میکنه. بعد که دوباره ایمان آوردن زدناهم هدا، و در شدائدی که قرار گرفتن ما قلب اونها رو استوار نگه داشتیم، پیوند دادیم به یه سرچشمه‌ای، ربط اونها رو به اون سرچشمه های الهی برقرار کردیم. چرا؟ از قامو فقالو ربنا، چون برای خدا قیام کردن، که این قیام رو بعضی اینجوری معنا کردن، قامو یعنی از سر شرک و بت پرستی برخواستن. هر آدمی که وارد وادی توحید میشه قیام لله کرده دیگه، از تعلقات دنیا و هوا و هوس ها و دعوت ها و سر و صدا و جلوه های دنیا عبور کرده. از قامو که انه او، همین داستانی که گفته شد، خدای متعال زمین رو زینت داده، جلوه هایی داده، اتفاقا به دستگاه کفر و دستگاه شرک و بت پرستی جلوه خدای متعال تو دنیا داده. البته این جلوه پایدار نیست، همیشه هم همینجور بوده. فرعون، نمرود، اینا داستانهایی که قرآن ذکر میکنه، اینها داستانشون اینجوریه دیگه، داستان قوم عاد و ثمود، خدای متعال جلوه‌ای به دنیاشون داده. اینها فقامو، از سر این سفره برخواستن، قیام لله کردن، از تعلقات دنیا عبور کردن. فقالو ربنا، وارد وادی توحید شدن. ربنا رب السماوات والارض، لن ندعو من دونه الها. تمام خواست تقاضا و التجا و دعوتشون از خدای متعال هست. تو فضای شرک و بت پرستی که همه دست به دامن غیر خدا هستن، اینها لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شتتا، که اگر انسان از غیر خدا بخواد، این انحراف بزرگ و گزافه گویی است. عرض کردیم بعدم به این نکته رسیدن که این مشرکین و بت پرست های عالم دستشون خالیه، سر و صدا خیلی میکنن، مدعی هستن، ولی هیچ دلیل قانع کننده ای ندارن. لولا یأتون علیهم بسلطان بین، دنبال غیر خدا میرن ولی دلیلی هم بر این کارشون ندارن. اینطور نیست که حالا این مشرکین عالم سر و صدایی که دارن واقعا به یک جایی هم تکیه کردن، به هیچ تکیهگاه استواری تکیه ندارن، دنبال هوای خودشون هستن. بنابراین توجه به این نکته و اینکه انسان تو این شلوغی دنیا بفهمه که دست اهل دنیا خالیه، هیچی پشت دستشون نیست، همش سر و صداست، هیچ حرف روشنی ندارن، این طرف است که آیات بینات، توجه به این آیات بینات بکنه و بعد متوجه بشه که اون وقت خبری نیست، قدم بذاره در وادی توحید. معنی قیام لله رو بعضی اینجوری گفتن، ولی مرحوم علامه طباطبایی مؤکدن که ظاهر این آیه اینه که اینا در یک مرحله‌ای واقعاً بر علیه شرایط زمانه خودشون قیام کردن. فقامو، این قیام رو به معنی خروج تعریف کردن، که در شرایط سختی که بت پرستی حاکم بوده اینها قیام کردند و دعوت به توحید کردند و از وادی شرک بیرون رفتن، وارد یه مبارزه اجتماعی شدن، چون اینجوری معنا میکنن. حالا هر کدوم از اینها بگیریم، چه بگیم، اینها وارد یک مبارزه اجتماعی سنگین شدن بر علیه بت پرستی زمان خودشون و استکبار زمان خودشون، چه اینکه بگیم نه، فقامو، از سر سفره دنیا برخواستن، این دنیایی که زینت داده شده پشت پیش کردن، میشد برن طرف کفار و اگر میرفتن اون طرف احیانا به حسب ظاهر دنیاشون هم آباد میشد، مثل داستان قارون هست دیگه، کان من قوم موسی فبقا علیهم، از قوم حضرت موسی بود، طغیان کرد بر علیه حضرت موسی، خدای متعال هم خیلی عجیبه میفهمد فآتیناه من الکنوز، که انهو اگر این طغیان نمیکرد ما این گنجا رو بهش نمیدادیم، حالا که رفت اون طرف ما انقدر بهش گنج دادیم که کلید گنج هاشو یک انسانهای نیرومند به سختی به دوش میکشیدن. ما ان مفاتحه و تنوع بلسبه، اینم کار خدای متعاله، امتحان خداست. این همون است که خدای متعال میفهمد انا جعلنا معلی الارض زینتا لحال نبلوه. کسی میره طرف دنیا، ما دنیاشو آباد میکنیم، جلوه میدیم. اونایی که دنیا رو اختیار میکنن یه جلوه های از دنیا بهشون میدیم، زهرت الحیات دنیا، شکوفه های دنیا رو در اختیار اونها قرار میدیم. اونایی که میرن طرف دنیا، اینم عالم ابتلاست دیگه. قارون تا دیروز طرف حضرت موسی بوده، هیچی نداشت. رفته اون طرف، علم کیمیا بهش دادن، با علم کیمیا برای خودش گنج درست کرد. اونایی که چشمشون دنیا دوخته است و نمیتونن از این دنیا عبور بکنن، گرفتار میشن. و حضرت موسی میگن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم مثل قارون بودیم. ما را معطل کردی، این همه دور برای خود شما ایستادیم، خبری نیست. اون رفت اون طرف، زندگیش آباد شد. این سنت خود است، امتحان یعنی همین دیگه. اونهایی که زمین گیر میشن تو همین جلوه های دنیا زمین گیر میشن. اون ور خدا جلوه میده، کسی رفت اون طرف به حسب ظاهر زندگیش آباد میشه. البته خدا امتحان از کردن این بساط رو جمع میکنه. یه موقعی قارون رو با همه دارایی‌هاش خسف در زمین میکنه، فرو میبره. اون وقت اینهایی که جلوه های دنیا مشغولشون کرد میگن وی کن الله لا یفتر، خوب شد ما جا قارون نبودیم، و الا ما الان زیر زمین باید رفته بشیم. گویا خدای متعال به کافر امکانات میده، ولی فلاح و رستگاری بهش نمیده، این امکانات رو نجات نمیده. اونهایی که اینو میفهمن قبل از خسف، یه عده محدودی هست. در همین داستان قارون هست، میفهمد اونهایی که اوت العلم، خدا بهشون علم داده بود، میگفتن ویلکم، این حرفا چیه میزنی؟ ای کاش ما هم مثل قارون بودیم، امکانات قارون رو داشتیم. ثواب الله خیرون، اون پاداشی که خدا برای مؤمنین در نظر گرفته ربطی به این امکانات نداره. اینا رو به قارون ها هم داده، به فرعون ها هم داده، بلعم باورا هم داده. ولی اونایی که اهل دنیا بودن نمیتونستن این پرده رو بشکافن، پشت این صحنه رو ببینن، چشمشون خیره به امکانات دنیا شده بود، اینها تمام هم مقام بشون میگفتن ای کاش ما هم مثل قارون بودیم. میدونید ای کاش ما هم مثل قارون بودیم یعنی چی؟ یعنی ای کاش ما هم ایمان نیاورده بودیم، زندگیمون آباد بود. شوخی میکنن طرف حضرت موسی هستن. کسی که موسی کلیم رو شناخته باشه که موسی رو با گنج‌های عالم عوض نمی‌کنه. خود موسی کلیم ها، این کهفه، یعنی که آدم با گنج عوض نمی‌کنه. اونایی که موسی کلیم رو نمی‌شناسن، وقتی گنج رو تو دست قارون می‌بینن میگن ای کاش ما هم این امکانات رو داشتیم. میدونن این امکانات مال قارونه، ربطی به ما نداره. ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواج من هم زهرت الحیات الدنیا لنفسن هم فی. این امکاناتی که به اونا دادیم فتنه اوناست، شرفی به شما داره. شما چشمتون رو ببندید، برای شما یه رزق خیلی در نظر گرفتیم، ولی میشه از این فرصت استفاده کرد، عبور کرد از جلوه های دنیا؟ این همون امتحان. اون برای خدا امتحان جلوه میده، شکوه میده، امکانات بهشون میده، این کار خدای متعاله. این برم البته یه رزق خیریست، سراسرش هم خیره ها. تو دستگاه نبی اکرم که شر نیست که، میشه شر باشه؟ ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. تمام خیر رو حضرت برمیگرده، اصل و فرعش، مبدا و منتهای خیر حضرته. تو دستگاه حضرت که شر نیست که، سراسر خیره، خیریست رو به خیر بهتر. وللآخرت خیر لک من الاولا، الانم خیره، آخرتم خیره، بهتر، رو به بهتر شدنه. چه کسی البته اینو میفهمه که این وضعیت پیامبر در شرایط جنگ احزاب و بدر و احد و اصحاب صحفه و سختی ها و فشار ها هم وضعیت خوبی است؟ اون کسی که چشمش رو به دنیای فرائنه ببنده، اگه نتونه ببنده نمیتونه اون خیر رو ببینه. لا تمدن عینک، باید چشمت رو ببندی تا برسی به این، به رزق و رب بکه خیرون. لا تمدن عینه که الا ما متعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفسن هم فی. اینا ربطی به مؤمن نداره. مؤمن اگه بخواد مؤمن باشه تو اون وادی نمیتونه باشه. و رزق ربک خیرون، رزقی که پروردگار نبی اکرم برای جبهه حضرت در نظر گرفته یه رزق خیره، که انه بر خیری توش نیست، یه فتنه است، یه کوره است. عنایت میکنید تمام مسئله همینه که انسان بتونه از این جلوه های دنیا عبور کنه. بعضی گفتن قامو یعنی همین، از قامو فقالو ربنا، یعنی از سر این سفره پا شدن. همت میخواد دیگه، آدم دامن وجودش رو جمع کنه از سر سفره‌ای که خدا برای فرائن تو عالم پهن کرده، که شکوفه های مختلفی داره، جلوه های مختلف داره، قدرت است، ثروت است. از سر این سفره پاشه، کار سختیه. میفهمد اصحاب کف یه مش جوان مرد بودن، حضرت فرمود مسن بودن، خدا ازشون تعبیر فتیتون میکنه، جوان مرد بودن، از سر لقمه دنیا برخواستن دیگه. چیز قابلی نیست. امیرالمومنین علیه السلام گاهی تعبیر میکنن از دنیا به لمازه، الا حرون ید و حاضه لمازت الاهلها. لمازه یعنی ظرفی که دیگران نشستن خوردن، دیدید یه موقع جلو آدم ظرف تمیز میذارن، یه موقعی نه یه نفر، نه ده نفر از سر این سینی خوردن، کثیف هم خوردن، به هم ورش کردن. به تعبیر ما تعبیر ادیبانه نیست، ولی اینجوریه دیگه. حضرت فرمود دنیا اینجوریه، یه لمازه است، همه سر این سفره نشستن، دست توش بردن، هر کسی آلودگی خودشو بهش اضافه کرده. فرعون ها سر این سفره نشستن پا شدن، آدمای آلوده، آدمای غرق در دنیا. الا حر ید او هذه لمازه لاهلها، یه آزاده ای نیست این لمازه رو برای اهلش واگذار کنه، از سر این سفره پاشه تا ببین خدا براش چه سفره ای پهن میکنه. خدای متعال در داستان اصحاب کهف همینو میفهمد، میفهمد ما دنیا رو جلوه دادیم، امتحان هم میکنیم، کار ما همینه، بنا نیست ما امتحان نکنیم. رفتی اونورم ممکنه زندگی به حسب ظاهر با شکوهی بهت بدن، ولی شکوهی نیست، خبری نیست، خیری درش نیست. خیر این طرفه، خیر در دستگاه حضرت، نه در دستگاه شیطان. دستگاه شیطان سراسر شر، رزقش هم رزق حرامه. اونایی که سر سفره شیطان میشینن الان هم طعامهم من غسلین، چرک و خون میخورن، منتهی چشمی میخواد که بشه باطن بین باشه دیگه. خبری نیست ولی یه جلوه‌ای داره دیگه. میفهمد این آزاده ها فقامو، از سر این سفره پا شدن. حالا یا قامو رو به معنی این بگیریم که درگیر شدن، یه وارد منازعه اجتماعی سنگین شدن، یا نه از سر این سفره پا شدن. از که مرحوم علامه طباطبایی استثاری که میکنن، ایشون میفهمند این قامو به معنی همون درگیری اجتماعی، وارد میدان درگیری سخت شدن. خدای متعال هم قلوبشون رو مستحکم و استوار کرد و متوجهشون هم کرد هیچ خبری اونور نیست، دست اونور خالیه، با همه کر رو برش، با همه آکادمی‌هاشون و مرکز تحقیقات. همیشه هم بوده ها، پشت دستشون فیلسوفانی بودن به قول خودشون، ولی دست همشون خالیه، سر و صداست، کف و فر، دهنشون رو پرو خالی میکنن، اسم اینا رو میبرن، هیچی پشت دستش نیست، هیچی. وقتی اینجوری شد به هم دیگه هم خطاب کردن که قدم اول در وادی رشد اینه، بعد از اینا فاصله بگیرید. اگر از اینا جدا نشدید گرفتارید. و از تزلتموهم، باید مؤمن یه عزلتی داشته باشه، از کل دستگاه اهل دنیا باید فاصله بگیر. حالا معنی فاصله گرفتن همش به معنی اینه که آدم باید بره تو کار، نه. اینها تدبیرشون این بود که وقتی وارد درگیری شدن از اونها فاصله گرفتن، از شهر اونا بیرون رفتن. گفتن اینا تو دربار بودن، موقعیت داشتن. میگن وقتی از اینا فاصله گرفتید، عزلت گرفتید، از خودشون و آلهشون، نه خودشون، آلهشون هم به درد نمیخورن، از کل بساط دنیاشون آدم باید فاصله بگیره. از تزلتموهم و ما یعبدون من دون الله، و اون چه از غیر خدا میپرستن، که این بوتا هم عرض کردم عوض میشه دیگه، یه روزی بوتا چوب و سنگ، یه روزی بوتا تمدنی به وسعت دنیا هستن. این بوتا دست به دست میشه، همش جاهلیت دیگه، یکیش جاهلیت اولاست، یکی جاهلیت اخرا. راه نجات اینه که ان تقومو به تعبیر قرآن از قامو فقالو ربنا رب السماوات و الارض، از همه بساط دنیا کنده شدن رو به خدا آوردن. خب یه حسابی کنید این آدم برنده است دیگه، از سر سفره دنیا پا شده به خدا رسیده. به تعبیر سید الشهدا علیه السلام که ان الدنیا لم یکن و که ان الاخره لم تزل، گفتن دنیایی نبوده، آخرم تنگویا ازلن و ابدن هست. از سر این سفره پا شدن و با خودشون قرار گذاشتن که وقتی از اینا فاصله گرفتید، عزلت گرفتید، فعو الالکهف، حالا پناه به کهف ببرید. ینشر لکم ربکم من رحمته و یحیی لکم من امرکم مرفقا، خدای متعال رحمتشو بر شما گسترش میده و بعد با لطف با شما برخورد میکنه، مهمان لطف خدا میشید، با رفق باتون برخورد میکنه. این داستان کسانی است که خدای متعال در این سوره بیان میکنه. بعد میفرماد خب به اینجا که رسید ما هم و تر الشمس و دیگه بقیه داستان از اینجا میفهمد که ما ضرب نعلا آزانه هم قبلا گفت پردهی بر گوششون انداختیم دیگه، سر و صداهای دنیا رو نمیشنیدن تو اون غار، 300 سال محافظتشون کردیم. توضیح میده خورشید یه جوری طلوع و غروب میکرد که ضرر برای اینا نداشت، دائما اینا رو از این پهلو به اون پهلو میگردندیم، 300 و اندی سال اینجوری نگرشون داشتیم، فضارم یه جوری کردیم که احدی جرأت نمیکرد بهشون نزدیک شه. آمدن جرأت نکردن وارد غار بشن. لب طلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، اگر کسی بخواد به افق اینها وارد بشه لب طلعت وجودش پر از رعب میشه. خدا امثال اینجوری کرده بود صحنه رو، از قلب این رعب شروع میشه همه وجودشون، لملئت منهم رعبا. اینجوری ما اونا رو در سفر خودمون قرار دادیم، اینا ایمان آوردن، فاصله گرفتن، جدا شدن، رفتن داخل غار، ما اینا رو این محیط رو براشون محیط امن کردیم، حفظشون کردیم، دست دشمن بهشون نرسید. 300 و اندی سال اونجا بودن. بعد هم که داستان رو میدونید خدا متعال اینا رو برانگیخت و از هم دیگه سوال کردن چقدر وقت ما خوابیدیم، دیدن آفتاب بالا آمده، ظاهرن شب آغاز اول شب رفته بودن تو غار، به خود آمدن دیدن آفتاب بالا آمده، گفتن یه روزی نصف روزی، یه نصف روزی خوابیدیم، یه خیلی خوابیدیم، بریم یه غذایی تهیه کنیم. داستانشون دیگه لو رفت و میدونید دیگه بقیه داستان رو آشنا هستن. رفته لطائفی در نقل قرآن هست. خب این داستان اصحاب کهف، یک جوان مرد هایی که قامو از اینجا شروع میشه، از سر این سفره و زینت و جلوه های دنیا برخواستن، پشت کردن به جلوه ها، ما هم براشون فراهم کردیم، اونها رو در یک محیط امنی قرار دادیم، با لطف خودمون باشون برخورد کردیم، رحمتمون رو گستراندیم. این رحمت رحیمی است، عرض کردم رحمت رحمانی تو دستگاه فراینه هم هست، وقتی مؤمن از اونها فاصله میگه وارد رحمت خاص میشه، رزق های خاص براش رقم میخوره. داستان رو خدا متعال توضیح داد. حالا یه سوال اینجاست و اون سوال این است که نسبت بین داستان اصحاب کهف با اون صدر سوره چیه؟ الحمدلله الذی انزل الکتاب علی عبده ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه، این انزال کتاب بر وجود مقدس نبی اکرم برای بشارت و انذار و اینکه حضرت تمام تلاششون رو میکنن، حتی اونایی که میخوان راه جهنم رو برن، حضرت گویا از قصه میخوان هلاک بشن که اینا چرا به قرآن ایمان نمیارن. بعدم میفرماد که انا جعلنا، ما امکانات زمین رو جلوه دادیم برای اهل ارض، بساط امتحان ماست، این جلوه ها هم نمیمونه، جمع میکنیم. بعد میفهمد که ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، چه نسبتی بین این دوتاست؟ از این صدر و ذیل چه نسبتی با هم دارن؟ مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی دارن رضوان الله تعالی علیه یه نکته رو اشاره میکنن و اون نکته در آیات قرآن مکرر آمده و اون نکته این است که روز قیامت وقتی انسان ها مبعوث میشن ازشون سوال میشه کم لبستون فلعرز عدد سنی چند سال تو زمین بودی؟ قالو لبثنا یومن او بعض یوم، یه روز یه نصف روز. این احساس انسانتون عالم وقتی مبعوث میشه مثل اصحاب کهف از هم سوال میکنن که چند ساله، چقدر وقت ما اینجا هست؟ میگن یومن او بعض یوم، 300 اندی ساله تو اون حالت بودن، یه روز یه نصف روز بعض یوم. همه اینجوریست وقتی مبعوث میشن، به خصوص اهل دنیا ازشون میگن چقدر ترن کردید؟ میگن لبست یومن او بعض یوم. در سوره مؤمنون هست، جای دیگه هست، مکرر شده این در قرآن. میفرماد که کم لبستون فل از عدد سنین، ازشون سوال میشه چقدر در زمین بودید؟ قالو لبستون یومن او بعض یوم فسأل العادی، ما نمیدونه، ولی بپرسید از اونایی که حساب و کتاب دستشونه، ما اینجوری میفهمیم یومن او بعض یوم. شبیه این در سوره احقاف هست، مکرر در جای دیگه هست، میفهم فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیغمبر ما مثل اولو العزم پایدار بیست، ولا تستعجل لهم، عجله هم نکن، که انهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعتا من نهار، روزی که قیامت به پا میشه گویا یه ساعتی در روز اینا درنگ کردن، ساعتا من نهار. این که این سوالی که میشود که کم لبستم ناظر به دنیاست یا ناظر به عالم برزخه، این محل بحث بین مفسرین. بعضی مفسرین گفتن مقصود همین درنگ در عالم دنیاست، میگن شما چقدر تو دنیا بودید؟ میارزید این همه شیطنت چقدر بود؟ میگن ساعتم من الله. البته سوره احقاف ساعت جواب اونها نیست، جواب خود قرآنه، گویا یه ساعت از روز، یا نه یومن و بعض یوم، یه روزی یه نصف روزی تو دنیا بودیم. بعضی مفسرین هم مثل مرحوم فیض در صافی میگن نه، اینها ناظر به درنگ در دنیا و برزخ رو همه، چقدر شما مهلت داشتید کلا. مثل مرحوم علامه طباطبایی، ایشون تأکید دارن که اینا ناظر به عالم برزخه. بعدم وقتی مبعوث میشه ازش میپرسن چقدر تو عالم برزخ بودی، کلا این زمان براش یه روز یه نصف روز بیشتر نیست، مثل اصحاب کهف. با توجه به این نکته ایشون ارتباط صدر و ذیل سوره رو اینجوری معنا میکنن، میفهمند خدا متعال به حضرت میفرماید که گمان میکنی داستان اصحاب کهف یکی از آیات عجیب ماست، اینطوری نیست، این سنت مکرر ماست، اینا میان تو دنیا، دنیا رو براشون جلوه دادیم، بعدم که مبعوث میشن عین داستان اصحاب کهف، گویا یه ساعتی نیم ساعتی یه نصف روزی بعد وارد عالم محشر میشه، این بساط جمع میشه. البته میگم بیشتر بیانیشون در این سوره به این میخوره که این ناظر به حیات دنیا باشه، که اینا تو دنیا شیطنت میکنن، لعب و لعب میکنن، غفلت براشون ایجاد میشه، این فرصت مثل یه روز یه نصف روز میگذره براشون. در یه نقلی دارد که حضرت نوح علی نبی یا نبی علیه السلام موقع قبض روحشون که رسید، عزرائیل تشریف بردن که آماده باشید، فرمودن آماده هستم، اجازه است برم تو سایه بنشینم؟ گفتم بله. رفتن تو سایه نشست، سوال کرد چقدر عمر دنیا طول کشید؟ فرمودن اندازه همین، از همین آفتاب به سایه آمده، همین بده. لبسنا یومن و بعض یوم، ظاهر بیانشون اینجا همینه که ناظر به همین دنیاست، ولی در اون آیات سوره مبارکه مؤمنون احقاف ایشون مؤکدن که این ناظر به وقوف و درنگ در عالم برزخه، به خصوص آیه احقاف بیشتر به همین میخوره. عالم برزخ به اندازه یه نصف روز، ساعت هم من النهار، یه ساعتی. اینجوری احساس انسان است که انه، اگه بخوای احساس انسان رو واگویی کنی، بازگویی کنی، آدمی که الان از دنیا میره یه ساعت دیگه تو عالم برزخه، یه نصف روز بعد تو عالم قیامته. برای ما این عالم طولانیه، مثل داستان اصحاب کهف دیگه، چون فهمن ارتباط آیه اینه. پیغمبر ما این دنیا رو زینت دادیم، یه عده‌ای میان غفلت در دنیا میکنن، این امر عجیب و غریبی نیست، مثل آیه مستمره ماست، اینا میان تو دار دنیا، جلوه های دنیا جمع میشه،
و یک ساعتی یه نیم ساعتی بعدم تو عالم قیامت هستند و حساب و کتاب برپا میشه. شما نگران نباشید که اینها ایمان نمیارن. یه احتمال، ولی شاید یه احتمال دیگه هم بشه داد در ارتباط بین آیات صبر و داستان اصحاب کهف، و اون این است که خدای متعال میفرماد ما کتاب رو نازل کردیم بر عبد خودمون، او با این کتاب انذار میکنه، بشارت میده، میخواد دستها رو بگیره، همه رو ببره به سمت خدا، از دست شیطان بیرون بیاره، لذا قصه میخوره که چرا اینا ایمان نمیارن. خدای متعال میفرماد نه، این سنت ماست، ما دنیا رو جلوه میدیم، باید امتحان بشه. ادعا کنی که من خدا رو قبول دارم که این کافی نیست. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، باید ایمانشون رو به فعلیت برسونن. محیطش هم محیط دنیاست. برای اینکه این بذر، این فطرت انسان شکوفا بشه، ما فرصت دنیا رو قرار دادیم، یه طرف جلوه های دنیاست، یک طرف هم انتخاب حضرت حق و رسیدن به قرب الهی است. باید انتخاب کنن، ما این کارو کردیم. اما حسدت، شاید نکتهش اینه، خدای متعال میخواد بفرماید که ما این طرف دنیا رو جلوه دادیم، ولی پیغمبر ما نگران نباشه. این که ما ملک میدیم به فرعون، ملک میدیم به نمرود، امکانات دنیا رو در اختیارشون قرار میدیم، این طرف هم اگر یه اصحاب کهفی پیداشن، ما براشون کهف آماده کردیم. این استثنا نیست، این یه استثنا نیست که فقط برای اصحاب کهفی این اتفاق افتاده، نه، این سنت ماست. اون طرف جلوه های دنیاست، این طرف کهفه. فقط باید یه جوانمردی آدم بکنه، از قامو فقالو، از سر این سفره پاشه، توجه کنه اون طرف خبری نیست. لولای اتون علیهم به سلطان، دستشون خالیه، اگر توجه پیدا کردند ما این طرف کهف قرار دادیم. این طور نیست که اگر کسی راه خدا رو بخواد بره، فراینه بتونن راه برش ببندن. بله، اون طرف دقیانوس است و اون بساط دنیایی که به پا کرده، که حالا خیلی هم تو بعضی نقل‌های تاریخی با شکوه بوده ظاهرن قدرتش به حسب ظاهر، اون طرف جلوه های دنیاست، ولی این طرف هم کهفه. فقط بعد از قامو فقالو ربنا رب السماوات بلد، بعد برخیزن از سر این صفه، بعد توجه کنن اون بر خبری نیست. بعضه تزلتمو هم و ما یعبدون الله، بعد از این بساط جدا بشن، باید رو به کهف بیارن، ما برشون کهف رو درست کردیم، حفظشون میکنیم، نمیذاریم دست دشمن بهشون برسه. محیط کهف هم یه جوری آماده میکنیم که هیچی به اونها ضرر نه، همه چیز به نفع اوناست، طلوع و غروب خورشید و همه عوامل طبیعی رو در اختیار اونها قرار میدیم. فقط باید کسی این وسط رو به خدا بیاره، از قامو این کارو بکنه، و از اعتزلتموهم، از اونها فاصله بگیره، رو به کهف بیاره، ما همه چی آماده کرد. این داستان امت حضرت، حضرت آمدن همه عالم رو با این کتاب هدایت بکنن، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، ولی اون طرف یه بساطی شکل میگیره. هنوز حضرت رحلت نفرمودن شروع میشه شیطنت، به تعبیری همه چیز رو گویا میخوان تغییر بدن، دنیاشون هم با شکوه میشه، بنی عباس ها، بنی امیه ها و بشمارید، میان و این کار رو انجام میدن. ولی پیغمبر ما برای امت شما یک کهفی قرار دادیم. اگر کسی از سر بساطی که اینها به پا میکنن برخاست، دنیایی که به پا میکنن برخاست، که این دنیا هم جلوه هایی داره ها، یه جلوه دنیا هم داستان همون تلاوت قرآن نیمه شبه، اونم دنیا، آخرتی در کار نیست. مگه تو قصه خوارج آخرتی در کاره؟ قرآن خوندنشون هم دنیاشون، دنیاداری همش. یک کسی با حضرت بود، یادم نیست کدوم یکی از اصحاب بود، در جنگ صفین بود، صدای قرآن خوندنی نصف شب می آمد و با حضرت قدم می زدن، خیلی جلب کرد این آدمو، خیلی دلش مشغول شد. حضرت میگه تو نهروان رد میشدیم به یه کشته از دست، اون همین بود قرآن میخوند، همین آدم. دنیایی که شیطان درست میکنه خیلی دنیای پیچیده ای هم هستا، مکاشفه دارن برای خودشون، بساطی دارن اونا، شیطان هم عرش و فرش خودشو به اونا نشون میده و داره، خدا متعال چیزی بهش داده دیگه. بعضی خیال میکنن مکاشفه همش رسیدن به حقایق عالم، اینطوری نیست. دو تا دستگاه مکاشفه، اون دستگاه هم برای خودشه، مکاشفه این دستگاه هم برای خودشه. اتفاقا خود شیطان هم مکاشفاتی داره، در روایت از شبقت در کافی شریف، انقدر قوای شیاطین برش نازل میشن که خیال میکنه همه عالم دست خودشه، برای خودش هم امر مشتبه میشه، تا وقتی با امام برخورد کنه اون وقت متوجه میشه نه هرچی از اون طرفه. در حالت متوکل یه موقعی میدیدم که یه روزی مانور سنگین نظامی درست کرد، امام هادی هم دعوت کرد، مانور با شکوه خیلی منظم رفت، دیدید دیگه مانورهای منظم رو، خیلی پر جلوه. و حضرت از کرد آه چجور بود، حضرت بودن حالا یه نگاهی کن تو هم دستگاه ما رو ببین، یه نگاه کرد بین زمین آسمان داره بیهوش شد. حالا حال این داستان اینه که خدای متعال میخواد فرماید که بله ما اون ور جلوه های دنیا رو قرار میدیم و این هم اون راه رو میرن، ولی اگر کسی خواست بیاد طرف خدا راه بازه، ما کهف برش قرار داریم تو امت، یه پناهگاهی گذاشتیم برای امت، تو هم کهف گذاشتیم. این فقط اصحاب کهف نیستن که وقتی از اون شکوه دنیای دقیانوس فاصله میگیرن ما اونا میبریم تو کهف حفظشون میکنیم، نمیذاریم دست اونا بهشون برسه، اونا رو وارد عالم آخرت میکنیم، وارد یه عالمی میکنیم، واقعا وارد یه عالمی شدن که دیگه دست کسی بهشون نمیزنه، ضرر نا علی آذانه، دیگه این کر و فرار رو اصلا نمیشنیدن، رفتن توی عالم دیگه. عرض کردم مثل سحره فرعون دیگه، وقتی مؤمن شدن دیگه اصلا سر و صدای فرعون رو نمیشنیدن، گوششون به یه رفعتی رسیده بود، یه ندایی میشنید، اصلا جلوه‌ای براشون نداشت. من عزم رو جمع کنم، داستان سید الشهدا همینه، الکهف الحسین. خدای متعال برای این امتی که مبتلا به سقیفه و فتنه های سنگین بنی امیه و بنی عباس و امپراتوری های بعد از اونها شده که یک جلوش همین امپراتوری مستکبرین امروز تو عالم، خدای متعال یک کهفی برای این امت گذاشته. اگر کسی از سر سفره دنیا برخاست، رو آورد به سید الشهدا، میره توی کهف حسین، دیگه همه کر و فرای اینا به او اثری نمیکنه، مثل اصحاب سید الشهدا. اگر طرف سید الشهدا نمی آمدن همشون اون طرفی بودن، الان همشون وسط جهنم بودن، ولی خدای متعال این کهف حسین رو گذاشته از وسط این جهنم اینا رو به سلامت عبور. جهنم دیگه، الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و اهلوا قومهم دار البوار جهنم. وقتی جا به جا شد حقیقت، جای نعمت الله کفر رو گذاشتیم، جای این ایمان کفر رو گذاشتیم، وادی جهنم میشه، همین دنیا شد دار جهنم، آخرتشون هم جهنم یسلونها. از وسط این جهنم اینا رو نجات داده این کهف دیگه، این کهف حسین. کهفی نیست که فقط برای اعتباره، همه امت هم هست. از قام و فقال و رب و نارب و سماوات و برد، اصحاب سید و شهده اینجوری هست، قام و فقال و رب و نارب و سماوات و برد، در بساط کفر و شیطنتی که اینا درست کردن، دنیایی که درست کردن، که تو این دنیا عرض کردم هم امپراتوری بنی امیه است، هم داستان خوارج جنمش، دنیا خیلی دنیای پر جلوه ایست، پر زرق و برق ایست، همه چی توش هست، الوانه. اگر کسی از سر این سفره پاشه و نگاهش مشغول به اینها نشه، نه تلاوت قرآن خوارج و عبادتاشون و نه عناوین صحابی که تو جمل شرکت کردند و نه اون فتنه ها و نه جلوه های حکومت بنی امیه و از کنم معاویه، اگر پاشه از سر این سفره، خدای متعال کهفی گذاشته، امیرالمومنین کهفه، چه کهفی بهتر از امیرالمومنین؟ شما امیرالمومنین به چی میخواید عوض بکنید؟ فقط باید از سر سفره معاویه پاشی تا آدم بفهم امیرالمومنین کیست. قامو کهف هست، کسی رسید به امام تو کهفه. پیغمبر ما دنیا رو جلوه دادیم، ولی مثل داستان اصحاب کهفه وسط فتنه دقیانوس ما اینا رو بردیم تو کهف حفظشون کردیم. امت شما هم اینجوری هست، اگر رفتن اون بر که رفتن، اما اگر قامو از سر سفره بنی امیه پا شدن، شکوه دنیای اونها اینا رو نگرفت، فتنه هاشون نگرفت، صفی از مثلا صحابی ها هستن این نگرفتش. تله و بیرون برن چشمشو خیره نکرد. اگر اینها عبور کردن، بله کهف است، این سنت ماست، این داستان یک بار ما نیست که ما یه عده‌ای رو بردیم تو کهف، دست دشمن دیگه بهشون نرسید. هر کی تو امت شما هم حتما این امتحانات سنگین است، ولی این امتحانات سنگین همراه با یک کهفی است. کهف یعنی امیرالمومنین، کهف یعنی سید الشهدا، تو کهف کهف یعنی امام مجتبی. کسی چشمش به امام باشه، تو وادی امام وارد شد، برخواست از سر سفره، اون آمد سر سفره تو کهف. البته این سفره قابل مقایسه با اون سفره هم نیست، رزق و رب که خیر. این بعد یه جایی بحث بشه که چرا سفره امیرالمومنین بهتره، گرسنگی سر سفره امیرالمومنین از سر سیری سر سفره معاویه بهتره. چرا نان خشک سفره امیرالمومنین خیرون و عسل سفره معاویه خیر نیست، شره؟ این حالا بعد اون قسلین این طعام طیبه، این حال در جای خودش، ولی علی حال این داستان این سوره داستان امت نبی اکرم و کهفیست که خدا متعال بر امت نبی اکرم قرار داده به اون موجود مقدس سید الشهدا هست. نزد زید بن ارقم میگه میدیدم دم دروازه کوفه تو حجره نشسته بودم، دیدم صدای تلاوت قرآن میاد، ام حسبت ان اصحاب کهف و رقیم کانوا من آیاتنا عجبا. شگفت انگیزه، سر رو بیرون آوردم دیدم که سر مطهر سید الشهدا است، بر بالای نیزه سرهای دیگری پشت سر و یک کاروان اسرا. واقعا همینه دیگه، سید الشهدا کهف دیگه. تو این فتنه سنگین بنی امیه اینا رفتن تو کهف، دست دشمن دیگه بهشون نرسید. میرا چطور دست دشمن؟ سرهاشون رو نیزه هاست، ولی واقعا همینطوره دیگه، دست دشمن بهشون نرسید، کاری نتونسته با اینا بکنه. اقض ما انتقاض انما تقضی آزل حیاته، چه کار کرده با اینا؟ وقتی ابن زیاد به زینب کبرا عرض کرد دیدی خدا با برادرت تو چه کرد؟ من تو کار خدا جز زیبایی ندیدم، شما عملتون زشته. چی شده؟ برادر من به بالاترین درجات رسید. کهف یعنی همین دیگه، یعنی اینا میخوان جهنمی کنن آدم رو. سید الشهدا دست اصحابشو گرفته برده تو وادیه ملکوت، بالاترین درجات، انت امامی فی الجنه. کهف اصحابش بود این سر مطهر. دم دروازه کوفه زینب کبرا مشغول خطاب خوندن بود، دید مردم حواسشون پرت شد، نگاه میکنن به بالا، نگاه کرد دید سر مطهر برادرش بالای نیزه است. شاید جمله حضرت زینب ناظر به همینه دیگه، که ما توهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدرن مکتوبا. باور نمی کردم تقدیر این باشه که با سرت بیای کهف ما بشی. واقعا کهف بود. راهبری کرد این کاروان رو با سر خودش، هر کجا کار سخت می شد، فتنه ها سخت می شد، گرسنگی ها، تشنگی ها، خستگی های راه، زخم زبان ها، دروازه کوفه، دروازه شام، مجلس ابن زیاد، مجلس یزید، هر کجا کار سخت می شد قرآن میخوند، تلاوت قرآن میکرد، ذکر میگفت، نقل نگاهی خیلی کار که سخت میشد، این چشم نافذ در حدقه میچرخید، یه نگاهی به این عزیزانش شد، از گوشه چشمش عشق جاری میشد، میفهمود لا حول ولا قوت الا بالله. گاهی براشون قرآن تلاوت میکرد، آرامشون میکرد. البته شایدم اینجور بوده، قطعا اینجوری بوده، اینطور نبود که همه بشنوند، همه بفهمند، این گوشها بود که قرآن خوندن سید الشهدا رو میشنید، برای اینها میخوند، حفظشون میکرد، نگهشون میداشت، شاید با هر کسی با زبان خودش صحبت میکرد. ولی یه جایی نقل کردن این سر مطهر یه جوری قرآن خوند که همه شنیدن. نمیدونم تو مجلس یزید چی پیش آمد، چی شد که حضرت یه جوری تلاوت قرآن کردن که دوست و دشمن شنیدن. خیلی صحنه ها سخت بوده دیگه، آل الله رو به یک ریسمان بستن، وارد کردن تو اون شکوه ظاهری. یه تعابیریست تو مقتل، آدم نمیدونه نقل کنه یا نه، دختر امام حسین با آستین جلوی صورت خودش رو گرفته، یکی از دوروبریای یزید رو کرد به یزید، یزید این دختر رو به من میبخشی؟ خودش رو انداخت تو دامن عمش، عمه جان مگه بناس ما کنیز اینها هم بشیم؟ حضرت فرمود این شدنی نیست، تصرف کرد، مجلس رو به دست گرفت، آرام کرد مجلس. شاید اینجا بود سید الشهدا شروع کرد قرآن خوندن، یه جوری قرآن خون همه اهل مجلس، دشمن هم شنید، با اینکه لایق نبودن صدای قرآن خوندن سید الشهدا رو این سر بریده رو بشنوند، ولی یه جوری خون همه شنیدن. سیعلم الذین ظلموا ایمون قلب انیم قلبون، همه سرکشیدن ببینن این کیه اینجوری قرآن میخونه. یزید وقتی دید حضرت تلاوت قرآن میکنن دست به چوب خیزران برد، بعضی اینجوری نقل کردن گفتن که بی بی زینب جلوی این دخترک ها رو گرفت، نذاش ببینن چه اتفاق افتاده. رضا ندید یزید چه میکند. وقتی سر مطهر سید الشهدا رو براش آوردن در خرابه شام، یه نگاه کردی چه کرده یزید با این سر و صورت، چه کرده با این لب و دهان. شروع کرد کودکانه دخترانه نوازش کردن. بابا کی سر و صورتتو با خون خضاب کرده؟ من زبان حال میگم بابا کی دندانهای تو رو شکسته؟ کی لب و دندانتو مجروح کرده بابا؟ گفتن خم شد، فوزعت فمها علی فمه الشریف، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.